دوستان عزیز سلام عرض ادب خدمت تمامی شما عزیزان، احمد منصور رامیزی هستم با شما را به فصل سوم قسمت ششم پادکست صدایم خوش آمدید میگیم. دوستان عزیز یک بار دیگه ما همراه شما آمدیم و همراه بی صاحب یک جای با هم کلام هستیم، هم صحبت هستیم و موضوعات جالب و خوب را امروز هم سرش صحبت خواد کردیم. تا آخر برنامه را لطفا همراه ما باشین، فراموش نکنین که ما را تعقیب بکنین در سوشال میدیا. در این حال بی صاحب خوش آمدین به برنامه.
دوست عزیز سلام، امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین. منصور حبیبی هستم و در این برنامه هم امروز شما همراهی می کنم. یک خبر خوش دارم که شاید از سوشال میدیای ما با خبر باشین. مگزین ما نشر شد، مجله ما نشر شد، شماره دومش، و در این شماره خود ما از موضوعات هوش مصنوعی و هوش مصنوعی، چون یک دوست ما چند وقت پیش یک خطای ما را گرفته بود، گفت مصنوعی نیست، مصنوعی است، هوش مصنوعی و همچنان نیوروساینس صحبت میشه که یعنی چه قسم علم نیوروساینس بالای هوش مصنوعی اثر میگذاره و خود هوش مصنوعی چی است و روی تاریخچه‌اش و کارکردش صحبت کردیم. لینکش در زیر همی پست هم میمانیم، در یوتیوب پیج ما میمانیم، شما میتونید که دانلود بکنین، زیاد دراز نیست، خسته نمیشین، عکسای مقبول داره، جالب است و انشالله که بخونه نشه.
تشکر. دقیقا قسم که بیسا بیادواری کردن، مجله ما، مجله وایس آف ساینس یا صدای علم، برای بار دوم به نشر رسید و طبق معمول هر دو نسخش موجود هست آنلاین، میتونین دوستا دانلود بکنین و هر دو نسخش هم به زبانهای فارسی، دری و پشتو موجود میباشه. پس هر لسان را که علاقه مند هستین و میخواین که مجله را بخونین به مول لسان، میتونین پیداش بکنین، دانلودش بکنین. لینک مجله اول را ما میگذاریم در زیر همی پست برای شما دوستان عزیز و همچنان مجله دوم را یا نسخه دومش که تازه نشر شد، هم فارسی و هم پشتو را برای شما لینکش را میگذاریم و دوستان میتونین که دانلود بکنین. هر کدامش که شما راحت هستین با هم مطالعه بکنین و نظریاتتان را لطفاً فراموش نکنین، شریک بسازین. قسمی که بیسا پیشتر یادآوری کردن، یکی از دوستان از ما که اشتباه را گرفته بودن چند وقت پیش و ما میپذیریم که طبعا اشتباه میکنیم، اگرچه نامیانه صحبت میکنیم اینجا، ولی بازم دوست ما فی گرفتن سر موضوع. برحالتش خواهش میکنیم که دوستا نظریات خود روان بکنن، همیشه ما کامنت ها رو تعقیب میکنیم، مسیج های شما رو میخونیم، حتی اگر جواب داده نتونیم معذرت میخوایم از اینکه مصروفیت ها زیادتر هست این روزا و نمیتونیم بر همه دوستا رسیدگی بکنیم در سر وقت، ولی مسیج های شما رو میخونیم، میبینیم پیام هایی که میتونین، کامنت هایی که روان میکنین تمامش رو ما میبینیم. پس حتما هر نظری که دارین، هر نقدی که هست، اگر کدام مشکل رو پیدا میکنین در برنامه های ما، در مجلات یا در نوشته های ما، در هر موضوعی که هست 100% بفرستین. انسان آری از اشتباه و خطا نیست، ما انشاءالله کوشش میکنیم که حل شود در نشریات بعدی. پیوی صاحب، میریم سر موضوع امروزی ما و شما.
موضوع جالب است، یک کم بحث برانگیز هم است. خب بازم چطور کنیم دیگه؟ موضوع امروز موضوع نیوکلیر ویپنز و یا هم سلاح‌های هسته‌ای است. ای که اتم بمب یا هم سلاح هسته‌ای چه قسم کار میکنه، تاریخچه از چی است و از کجا آمده و تا کجا میریم و بعض بحث‌های دیگه جالبی که میباشه، انشالله از اونا صحبت میکنیم. خب رامیز، نیوکلیر بامز یا هم همی بمبای هسته‌ای مربوط فیزیک دانا میشه، درست است؟
مربوط فیزیک دانا نمیشن، یعنی سایه کاری را اگر منظورتان است، بله، یعنی زیاد طبعا همه فیزیک سر کار داره، چون وقتی به ذره میریم، وقتی به اتم میریم یا از جای تشکیل دهنده ماده و کائنات ما شما صحبت میکنیم که ما اتم میشه و مولکول ها میشه، طبعا کاری است که طبعا با کیمیا هم سر کار داریم، ولی تا حد زیاد داره موضوع فیزیک هست و مخصوصاً با فیزیک کوانتوم، چرا که نه تنها ما سر اتم صحبت میکنیم، بلکه برای در عمق اتم میریم و در یک عالم دیگه میریم که در اوجه حتی قوانین معمولی فیزیک یا قوانین کلاسیک فیزیک هم در اوجه کمتر ظاهر است یا کمتر آشکار است و بیشتر ما سر کار ما که دنیای دیگه است که به نام کوانتوم فیزیکس یا کوانتوم مکانیک نامگذاری شده و رئیس سر کار میشه باشیم زیادتر. بله
زیاد دوستا چند وقت پیشم گفته بودن، پیشنهاد کرده بودن، گفتن که در مورد کوانتوم فیزیک میشه که صحبت بکنین. به نظرم یک بخش بسیار کلان است اگر ما بخوایم در یک پودکاست در مورد صحبت بکنیم.
خیلی 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 یک موضوع عمیق است. دیر درک میکنم که دو سال قمندی دارن، چرا که کوانتوم فیزیک یک چیزی به نظر میرسه که فرازمینی هست یا یک چیزی هست که فرا عقل و توان جذبش را ما و شما به آسانی نداریم. یعنی چیزایی را که در کوانتوم فیزیک هست بسیار سخت است که ما او را هضم بکنیم، از لحاظ از اینکه در دنیای عادی ما او چیزها را نمیبینیم. یعنی کارهایی که در دنیای کوانتوم فیزیک میشه یا در فیزیک کوانتوم بر ما تشریح میکنه در دنیا هست، با سب اتمیک پارتیکلز یا ذرات خیلی 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 کوچکتر از اتم سر کار می داشته باشن و این چیزایی که در روز انجام میشه یا اتفاقات که در روز میفته جالب هست برای مردم. یعنی چیزایی هست که مثلا درکش برام مشکل است ولی در سطح بسیار آسان معلوم نمیشه. طبعا سخت معلوم میشه، در سطح آسان معلوم نمیشه، ازت میخوام، ولی جذاب معلوم میشه. از این لحاظ دوستا علاقه مندیشون در عرصه زیاد است، ولی حقیقتی است که کوانتوم فیزیک بی‌نهایت یک بخش مشکل است. یعنی هر قدر که یک انسان در این مورد مطالعه میکنه و به عمقش میره، هنوزم میفهمه که یعنی درست درک نکردم. مثلا در اخیر روز وقتی میرسین شما ممروی موضوعات کوانتوم فیزیک، باز یک دفعه به یک جای میرسین که اوکی میگین من اینقدر خواندم ولی نمیفهم که آیا چرا میدونی
هضم کردن نمیتونه، نافهمیدگی خود درک میکنه.
خیلی دشوار هست. سر از او اگر صحبت بکنیم موضوع خیلی خیلی طولانی میشه و ما شاید او کپاسیتی یا او ظرفیتش را داشته باشم که ما بتانم به او شکل سر موضوعات کوانتوم فیزیک صحبت بکنیم، ولی در آینده کوشش میکنیم که اگر میمانایی را پیدا بکنیم بر دوستا تا ای که بتانم به زبان ساده تر و به زبان عامیانه تر و بهتر بتانم بر دوستا برسانم موضوعات کوانتوم فیزیک، و در عین حال کسی باشه که در یه عرصه کار کرده و مطالعاتش بیشتر است، اعتقادش بیشتر است. ولی تا یک حد رو تچ میکنیم، امروز هم سر از موضوع گپ میزنیم و تا یک حد که من میتونم 100% شریک خود ساختیم. بله
خوب است. خیلی شروع کنیم به برنامه خودمو. اتم بم رو میشه که فعلا یک تعریف بکنیم که اتم بم یا سلاح هستوی چی هسته و چه قسم کار میکنه؟
بمب هسته‌ای معمولا برای مواد، برای بمب یا برای یک دیوایس یا یک سامان استفاده میشه که از قدرت اتم استفاده میکنه، یعنی از قدرتی که در نهفته است در ذات اتم، در داخل اتم استفاده میکنه برای از اینکه انرژی آزاد بکنه. و این بسیار متفاوت‌تر است از بمبای معمولی عادی را که ما مثلا امروش سر کار داریم، مثلا داینامایت یا TNT یا بارود را که میشناسیم. اینا توسط تعاملات کیمیاوی انرژی خود را آزاد میکنن. تعاملات کیمیاوی تعاملاتی است که در اونجا الکترون تبادل میشه، در اونجا پروتون یا نیوترون تبادل نمیشه. پروتون و نیوترون در جای خود ثابت میمونه، فقط الکترون ها هم که دیگه تبادل میشن و این باعث از این میشه که یک تعامل کیمیاوی صورت بگیره. و همینجاست که ما میتونیم بگیم که تفاوت اصلی بین بمب هسته‌ای و یک بمب معمولی است، چرا که در بمب اتمی خود اتم تغییر میکنه. در جیجه ما تنها منظور مازی نیست که مثلا الکترون تغییر میکنه یا الکترون تبادل میشه، نه خیلی، خود ذات اتمه که در بمب هسته‌ای وجود داره، چی یورانیم باشه چی هیدروژن باشه، اینی خود اتم تغییر میکنه و در این جریان تغییر کردن اتم از یک عنصر به عنصر دیگه، در این جاست که انرژی خیلی زیاد آزاد میشه و باعث از این میشه که و این انرژی خیلی 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 زیادتر از چیزی است که شما در یک تعامل معمولی کیمیایی میتونید به دست بیارید. ای در کل میتونیم بگیم که یک نوعی از تعریف از بمب هسته‌ای است، ولی بمب هسته‌ای به فرق میکنه، به دو نوع است. ما شما دو نوع تعامل عمده هسته‌ای داریم که یکی را نیوکلیر فیژن ریاکشن میگم و یکی را نیوکلیر فیوژن ریاکشن میگم. فیژن یا جوشش هسته‌ای تعاملی است که یک عنصر گرنگ را شما میگیرین، فرض مثال عنصر یورانیم را یا پلوتونیم را، که یک عنصر است که بسیار گرنگ است، به این معنی که در داخل هسته ازی یا در داخل هسته ازی اتم یورانیم پروتون و نیوترون خیلی زیاد وجود داره و هر قدر که پروتون و نیوترون زیاد باشه باعث ازی میشه که یک عنصر انستیبل شوه، به این معنی که یعنی ثابت نمیمونه، بسیار در حالت متزلزل میباشه و به یک دکه بند است به اصطلاح وطنی اگر بهش بگیم، و به یک دکه شما میتونین کوره، البته دکه منظور موازی است که یعنی یک انرژی خیلی زیاد باید برش بتین که تویی که اگر روی انرژی بگه برش برسه اتوم از هم میپاشه. شما فرض بکنین که اگر یک مثال ساده برش جور بکنین، فرض بکنین شما یک خلطه دارین پلاستیک و یک پلاستیک خیلی نازک هست و در بین ازی شما مالتره مثلا مندازین، درست؟ شما وقتی یک تا مالتره مندازین پلاستیک سرش خبر هم نیست که مثلا چی هم شده، درست؟ شما مالتی دوم هم مندازین بازم مشکل نداره، مالتی سوم هم مندازین باز مشکل نیست، مالتی چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، دهم، بیستم، ولی شما احساس از این میکنین که میخلطه آستاستا دک موقعت رسیده که دیگه بسیار 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 شما یک انرژی یا شما یک چند دانه کم مالتی دیگه ضرورت دارین که خلطه از هم دیگه بپاشه و با مجرد که شما اونمو مالتی آخری را میمانین نصر ازی خلطه باعث ازی میشه که یک دفعه خلطه میکفه و میترقه و تمام مالتای شما تیت پرک میشن، درست؟ این شکل شما فرض بکنین که یک عنصر گرنگ یا یک عنصر مثل یورانیم این موضوع به دیجه رخ میده، آنقدر در داخلش امرای که دیگه خود در جنگ هستن اینا پروتون ها و نیوترون هایی که در داخل یورانیم هست که باعث از این میشه که ایره بی‌ثبات بسازه و اگر شما با یک دکه میایین یک انرژی را برش یا یک دانه نیوترون جدید را یا یک پروتون جدید را برش معرفی میکنین در داخل هسته، باعث از این میشه که دیگه او نتانه خود را ثابت نگاه بکنه و از هم دیگه بپاشه و در این جریان که از یک دیگه میپاشه که سپلیتینگ آف اتم میگیم شما یا تقسیم شدن اتم، در این جریان تقسیم شدن اتم دو عنصر جدید دیگه تشکیل میشه و در این جریان که دو عنصر تشکیل میشه یک تعدادی از نیوترونا آزادانه فارغ میشن یا پاشیده میشن بیرون و یک تعداد از پروتون ها و نیوترون هایی که در اوجه استفاده نشده بوده اینا به شکل انرژی آزاد میشن، چرا که کتلای از اینا فرق میکنه و در این جریان یک انرژی آزاد میکنه که بای پرودکت میگیم برش مو شما در انگلیسی یا نتیجه از اینمی تعامل است، نتیجه از اینمی ریاکشن است و در اخیر روز وقتی که این کار انجام میشه اگر شما امین نیوترون که آزاد شد از بین تقسیم اتم یورانیم، اگر ایره شما تصور بکنین که در پالی از یه اتم یک اتم یورانیم دیگه است، این نیوترون میتونه که بره با او اتم یورانیم پولوفایل خود تکر بکنه و او رو هم تقسیم بکنه و بعد در او جریان هم طبعا نیوترون دیگه آزاد میشه، اون نیوترون هم میره پولوفایل خود را امراش ثابت میکنه و او رو تقسیم میکنه. با این شکل وقتی که زنجیر ادامه پیدا بکنه و هر اگه فرض بکنیم که اتم یورانیم وقتی تقسیم میشه دو دانه نیوترون نازاد میسازه، این دو دانه نیوترون اگر بره دو دانه اتم یورانیم دیگر تقسیم بکنه و او دو دانه هر کدامش دو دانه دیگه نیوترون نازاد بسازه، شما یک زنجیر دیجه پیدا میشه، متوجه هستین که یک زنجیر دیجه پیدا میشه و این نام زمین پروسه را شما نوکلیر چین ریاکشن میگیم یا پروسه زنجیروی یا تعامل زنجیروی که باعث از این میشه که با مو نیوترون اولی شما یک زنجیر را در اینجا شروع بکنید، یک تعامل زنجیر را شروع بکنید که ادامه پیدا میکنه و از کنترل خارج میشه و تا ای که تمام از یورانیم که در اینجا وجود داره تمام از اینا از اکی دیگه تمام از اینا تقسیم میشن و انرژی خود را آزاد میکنن.
یک سوال دیگه که رخ دادی است که وقتی که این ریاکشن شروع میشه به قدر تیزی هم ادامه میابه، چطور که ایره باز جلوگیری میکنن که مثلا تا که نخواستن ایره همو چی میگنشه کلیدش نزنن یا سویچش نزنن؟
شما به خاطر ازی که این کار شروع شوه یا این پروسه شروع شوه شما به کتله کافی ضرورت دارین، به این معنی که یک به اندازه کافی شما باید یورانیم غنی شده همراهتان داشته باشه. این که غنی شده چی مان هم دیرم بشه داشته خاط کردم. شما باید به اندازه کافی یورانیم غنی شده باید داشته باشین تا اینکه بتانین این عملیات به شکل درستش انجام شوه و مطلق یعنی پروسه کامپلیت شوه. اگر ازو کتله اگر کمتر داشته باشین شما نمیتونین که یعنی یورانیم انفجار نمیکنه، یورانیم هیچ تعامل انجام نمیده درست و به شکل نرمال خود دیکیر انجام میده یا بنا چرا که عناصر که رادیواکتیو گفته میشه برشان اینا به شکل عادی طبعا خودشان چیز میدارن رادیواکتیو یا تششعات آزاد میسازن و این کتله را ما شما کریتیکال ماس میگیم. کریتیکال ماس به فرسی نمیفهم که ما شما برشی میگیم ولی اونمو مقدار ماس یا کتله است که باید شما جمع‌آوری بکنین تا ای که بتانه یه عنصر انفجار بکنن. برای پلوتونیم 10 کیلوگرم است درست؟ یعنی شما 10 کیلو پلوتونیم را ضرورت دارین که 10 کیلو پلوتونیم را اگر شما جمع بکنین در کره مثلا جمع بکنین 10 کیلو و اینا چون طبعا فلز هستن از او خاطر به شکل فلزی شما یک توپ فلزی ازش بسازین به اندازه یک توپ فوتبال را مثلا یا یک توپ کوچکتر از فوتبال با مجرد که شما اگر توپ بسازین انفجار میکنه درست؟ از خاطر از این که شما کریتیکال ماسش را ساختین و همچنان طبعا یک ریشوی دیگه هم در وجود داره که دنسیتی است یا کثافتش هست. هر قدر که کثافتش کمتر باشه هم قدر انفجار یعنی چانس انفجار کمتر است، انفجار نمیکنه. و اگر انفجار میخواین که انجام شه باید کثافتش کمتر شه. پس شما برای یورانیم 63 کیلو است. شما ضرورت دارین که یعنی این مقدار را باید شما غنی سازی بکنین و آماده بسازین و تیار بکنین تا ای که اینا بتانن امرای که دیگه انفجار بکنن. و دیگه موضوع جالبی است که غنی شدن را ما سرش صحبت کردیم، یادآوری کردیم، میخوایم صحبت بکنم. یورانیم در ذات خودش در طبیعت وقت پیدا میشه با یک آیزوتوپ دیگه پیدا میشه. به این معنی که یورانیم که پیدا میشن به شکل طبیعی یک تعداد پروتونش و نیوترونش متفاوت تر است از یورانیم که ما ضرورت داریم برای ساختن بم هستوی. یورانیم که برای بم استفاده میشه U235 است یا یورانیم 235 و یورانیم که در شکل طبیعی پیدا میشه 239 است اگر اشتباه نکنم. و شما از لازم است که چونمون تفاوت چند دانه نیوترون که در وجود داره یک یورانیم که برای بمب استفاده میشه را سبکتر میسازه از یورانیم که برای چی استفاده میشه. استفاده بمب نداره و مؤثر نیست برای ما شما. و همیجه است که سانتریفیوژ در موضوع میه. ما شما میشه در خبر ها میشنمی مثلا که ایران سانتریفیوژ داره و یا میخوای غنی سازی بکنه یورانیم را. در بین سانتریفیوژ چیزی که انجام میشه ای است که شما یک بخار از یورانیم را دارین که در اونجا میچرخه و به بسیار سرعت بالا و امی دو آیزوتوپ مختلف یورانیم که 235 و 239 است از یکی دیگه خود جدا میشن و در دو مجرای مختلف میره مثل یک فیلتر واره است. پس وقتی که فیلتر میشن نه نظر به ای که چون گفتم یکیش سبکتر هست یک کمه و یکیش گرنگتر هست، گرنگترش کمه گوشتر به طرف دیوال سانتریفیوژ نزدیک میشه، سبکترش کمه که طرف داخل میمانه که سبکترش هم شما ضرورت داریم 235 شه و 235 از داخل فلتر میشه از سانتریفیوژ. شما دیدین حتما 100% اگر کدام وقت خون داده باشین شما مثلا در کلینیک خون معمولا باز بعد از او بخاطر لابراتوار در یک سانتریفیوژ میمونن و بسیار به شکل تیز چرخش میتنش تا ای که پلازمای خون و دیگه عناصری که در خون است تقسیم شون. این کار در اینجا است سانتریفیوژ خیلی تیز چرخ میخوره در داخل سانتریفیوژ، این دو ایزوتوپ مختلف یورانیم تقسیم میشه و همی 235 آستا 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 جمع‌آوری شده میره تا یک شما اون مقدار کریتیکال ماس که ضرورت دارین برای بمب هستوی یا برای هر کار دیگه که میخواین او را شما بتانین که ازی پیدا بکنین. و یک پروسه خیلی طولانی است و یک پروسه است که شما به هزار آدانه سانتریفیوژ ضرورت دارین تا اینکه بتانین فیلتر بکنین یا پاکسازی بکنین و غنی سازی بکنین یورانیم. از این خاطر هر کشور نمیتونه که یورانیم غنی سازی بکنه.
یعنی با اینقدر جزئیات ما اتم بم را میسازیم یا مثلا نیوکلیر بم را میسازیم، اما ایده اول از کجا آمد؟ یعنی دکلی که قدر گپ گشته بود که مثلا یورانیم نه یورانیم استفاده میکنیم، بعد سانتریفیوج دکلی که گشته بود و بعد تمام موضوعات از این تمام دتای از این مثلا شما بسیار به یک حد خرد به نظرم که تشریح کردین دیگه شاید بسیار دتای دیگه در پشت سر از این باشه. یعنی بله. کی بود کس اول که روی از این کار کرد؟ تا جرکشنده بودم یک فیلم هم رویش ساخته شده بود، اما آیا اونمو کس نفر اول بود یا قبل از اون که ما داشتیم؟
اوپنهایمر نامش مشهور است برای ما و شما و شنیدیم، فیلمش خیلی تازه آمد امسال، یک فیلم خیلی دیدنی و جذاب است. اوپنهایمر نقش خود را طبعا داشت در اینجا، ولی نمیتونیم تمام کردیت برای اوپنهایمر بتیم از خاطر ازی که اوپنهایمر با استفاده از کارهای دانشمندان آلمان و اروپا و در مجموع آمریکا یک جای تانست که برنامه را موفقانه به پیش ببره و برای اولین بار سلایسته ای را به آمریکا بسازه و بعد برای اولین بار از استفاده بکنند در سطح دنیا. داستان از جای شروع میشه که ما وقت انسان ها پیدا کردن اتم را و کشف کردن اتم را، خیلی زود به یک مدت خیلی کوتاه یک دنیای جدید باز شد برای ما و شما و تانستیم که البته منظورم از اتم سر اتم همیشه ما و شما نظریات خود داشتیم، ولی خواستن از پروتون است در داخل اتم. بعد ما وقتی که پروتون دیسکاور میشه و به تعقیبش نیوترون دیسکاور میشه، یک دنیای جدید باز میشه و دانشمندا و فیزیکدانا خیلی فوکس میکنن و خیلی دقیق میشن بالای ازی که در داخل اتم و در داخل هسته چی جریان داره و چی میگذره. در این جریان اوپنهایمر که در او زمان 20-21 ساله بود و در کامبریج درس میخواند، خودش ذاتاً از امریکا هست، در کامبریج یوکی درس میخواند و در اونجا با وجود که با استادای خیلی خوب بود و با وجود که در شرایط خیلی خوب بود، ولی به فیزیک علاقه داشت ولی به فیزیک پرکتیک علاقه نداشت متاسفانه، یعنی در لابراتوار خوش نبود و کامبریج در او زمان یک جایی بود که تمام کت اکسپریمنت و کت تجربه و کت پرکتیک سر و کار داشتن، به تئوری هم بود طبعا، ولی زیادتر علاقه مندی برزی بود که در اوج باید اکسپریمنتال فیزیکس انجام شود، چرا که اوج اولین جایی بود که مثلا پروتون کشف شد، بعدش نیوترون در اوج کشف شد، مثلا یعنی خیلی خیلی الکترون هم در اوج کشف شد، یعنی چیزایی بود که در اوج اکسپریمنتالی مثلا دانشمندا در اوج رادرفورد و جی جی تامسون اینا در اوج کار کرده بودن، در مخصوصا واز کامبریج که برش یک نوع بک‌گراند بود برای کامبریج، ولی او خوش نبود. حتی تا یک زمان را مثلا به یک حد رسیده بود که اوپنهایمر میخواست استاد خود را در تو کامبریج زر بده و یک سیب اولده به زر برش مانده بود، ولی باز نمورد، استادش هم نمورد، نخوردش البته او را و خودش هم مشکل نرفت، برادش خودش این موضوع را یادآوری کرده بود بعدا. ولی بعدش از اوجا اوپنهایمر میره به آلمان و در آلمان در شهر گوتینگن و در دانشگاه گوتینگن در اوجا میره مصروف درس میشه و در او زمان گوتینگن و در عموم آلمان یک علاقمندی بیشتر به تیوریک، به فیزیک تیوریک داشته اینا و در اوجا اشخاص مثل هایزنبرگ بود یا پال دیرک بود و دیگه دوست و اندیوالایی که در دور و محال خود داشت، اینا پسان البته اندیوال شدن و دوست شدن، ولی در روزمان هم رای که دیگه معرفی شدن و با کارهای که دیگه آشنایی پیدا کرده بودن و اینا کسایی بودن که اما بنیاد و اساس کوانتوم فیزیک را اینا مانده بودن در روزمان، اشکه زیادتر از این کار آلمانیا کرده بود مخصوصا هایزنبرگ و بعدش هایزنبرگ باز در آینده باز کمک سمتش متفاوت میشه و باز میره به یک رای دیگه بر حالتش. اینا در اوجه خیلی خوش بود، علاقه زیاد داشت در اوجه اوپنهایمر و تانست که چیزای زیاد را در اوجه کار بکنه، ریاضی خوب نداشت، همیشه ازش هم مگه شکایت کرده بودن که همیشه میگفتن که اوپنهایمر نظریاتش خوبش است ولی کلکولیشنش هم هر وقت غلط است. به ما که نظر داشت مفکوره میداد کلش کار میکرد ولی محاسبه نمیتونست، وجود یک فیزیک دانم بود ولی برالتش. بعد از او از گوتینگن موفقانه تانست که درس تیوریک را بگیره و خود را با امو کانسپت کوانتوم مکانیک عادت بده و بیاید دوباره پس به امریکا و در اونجا استاد شد. تا چند وقت یو سی برکلی بود، بعد از او باز کلتک رفت برای درس و در کلتک بود تا یک زمان، یا کالیفرنیا انستیتوت آف تکنولوژی تا یک زمان جاده در کلتک بود، تا ای که در آلمان یک تحول آمد و نازی ها سر حکومت شدن و نازی ها جنگ جهانی دوم را شروع کردن، جنگ جهانی دوم را شروع کردن و در این جریان وقتی که جنگ آغاز شد، امی هایزنبرگ را که من پیشتر یادآوری کردم که 3 سال از اوپنهایمر تناسنش تفاوت داشت و در زمان امریکی دیگه کارم کرده بودن، دیده بودن، فکر میکنم یک درسم خوانده بود پیشش یا تنها همکاری داشت ولی یک ارتباط داشتن امریکی دیگه. هایزنبرگ میایه و امرای دیگه دانشمندا و یک نظریه را میته برای ازی که امی نظریه فیشن را یا نظریه جوش شستهی را ارائه میکنه، یعنی امکانات از این میره که شما یک اتم سنگین را بگیرین و ایره تقسیم بکنین و از این انرژی آزاد بکنین. البته ایره با استفاده از کار انشتاین میکنه. انشتاین پیش از او برای ما شما معادله مشهور را که همه گی میشناسن که E=mc² است، ایره ارائه کرده بود، یعنی انرژی مساوی به ماس است. به ایمانو که شما میتونین که در کتله کم را گرفته و از او یک انرژی خیلی زیاد آزاد بکنین. با استفاده از این دانشمندای آلمانی به شمول هایزنبرگ به این نتیجه رسیده بودن که شما میتونین از کتله کم یک سلاح خیلی قوی بسازین، یعنی با استفاده از یک کتله کم انرژی زیاد را آزاد بکنین. و در اینجا این موضوع البته رسیده بود و حتی اینشتین خود شخصا بر روزولت که رئیس جمهور سابق امریکا بود برش نامه روان کرده بود و برش گفته بود که یک تهدید جدی از طرف نازی‌ها وجود داره که اینا شاید تحقیق بکنن و کار بکنن برای ازی که اکسلای استعیی بسازن. پس در اینجا یک نوع انسنتیو یا یک نوع موتیف پولیتیک بود و در وقت جنگ قرار داشت امریکا، طبعا همه ایشان میخواستن که اکسلای قویی که همچنک چیزی که در تیوری است داشته باشن و به این مناسبت دانشمندا و دیگه ساینتست ها و جنرال های امریکایی یک جای شدن و برنامه منهتن را شروع کردن و در اینجا من حیث رئیس اوپنهایمر قرار گرفت و اوپنهایمر را مسئولیتش شمی بود که توی برنامه رن بکنه و بر خود بیس انتخاب کرد در لس آلاموس ایالت نیو مکسیکو امریکا و در اینجا یک شهر را آباد کردن در بین جنگ، در بین دشت و صحرا، تا ای که بتانه در اینجا بر اولین بار سلاح استعیی را بسازه. تا این حد درم اوپنهایمر مثلا نظریهش به این بود که اتم را نمیتونیم ما تقسیم بکنیم، چرا که در این زمان هنوز نیوترون دیسکاور نشده بود یا کشف نشده بود و هنوز دانشمندا به این یقین بودن که ما نمیتونیم یک اتم را توته بکنیم مثلا. ولی یک روز یک چند وقتی که مثلا تازه نیوترون دیسکاور شد یک کم زر چانس بالا آمد، ولی هنوز هم دانشمندا به یه نتیجه رسیده بودن که یعنی ما نمیتونیم اتم رو توته بکنیم. چرا؟ از خاطر از اینکه اتم داخل خود پروتون داره، پروتون چارج مثبت داره، شما چارج مثبت را چی میگن شب دوباره پس تله میکنه، درست؟ شما مثل مغناطیس را اگر شما بگیرین، اگر دو قطب که هم قطب هستن نوع وقتی که یک جای میکنین نوع نمیخواین امرای که دیگه نزدیک شون، این شکل شما چارج مثبت و مثبت امرای که دیگه نمیتونه که یک جای شون. پس اگر شما اگر اتم را داشته باشین و بخواین که یک پروتون را مثل یک مرمی واره بالاش فایر بکنین، او پروتون را تله میکنه به یک سمت دیگه و هیچ امرای خودش ثابت نمیکنه، ولی نیوترون چارج نداره، او خنسا است. پس به این معنی که اگر نیوترون اگر شما بگیرین و به طرف اگر اتم روان بکنین، او میتونه که اتم ثابت بکنه و بپاشانه اتم را یا انفجار بده، اتم را نیم بکنه، تقسیم بکنه از وسط. وقتی نیوترون دیسکاور شد در آلمان نازی، آتو هان یک دانشمندگی بود امرای همکار خود یک جای اینا امتحان کردن و تانستن که اتم را بر اولین بار تقسیم بکنن و او هم اتم یورانیم را. به این معنی که یعنی یورانیم را اینا تانستن بر اولین بار تقسیم بکنن در آلمان نازی کار انجام شد و وقتی که کار انجام شد امی بود که در غرب کم کم وضعیتشان خوب نبود و اینا و تشویش از ایشان که اوکی اگر این کار در آلمان انجام شد شاید که برای ما مشکل ساز شود. اوپنهایمر، همکار اوپنهایمر که در لابراتوار هم تقریبا پولوفایلشان بودن آمدن بر روز بعدیش عین تجربه را انجام دادن در امریکا و نتیجه که در آلمان گرفته شده بود اون نتیجه را اینا در امریکا دوباره تانستن که بگیرن. زیبایی فیزیکی نمی است یا در عموم ساینسی نمی است که اگر یک تجربه شما در اون طرف انجام میتین عین کار اگر شما در اینجا بکنین میتونین که عین تجربه دوباره پس همون ریزلت را بگیرین یا همون نتیجه را بگیرین. وقتی که اینا هم قانع شدن بر ازی که اوکی ما میتونیم اگر توم یورانیم را بگیریم و با توسط نیوترون تقسیم بکنیم به این معنی که یک بم در اینجا امکانش هست، امی بود که برنامه منهتن شروع شد. این بود که اوپنهایمر قانع به این شد که اوکی ما میتونیم که کار انجام بدیم و بالاخره اینا رفتن و در لس آلاموس و دو بم هسته‌ای را و سیدان البته چون یکیش بار امتحانی بود ترینیتی نامش بود و اینا را ساختن. یک بمبش ایرانیمی بود، دو دانه دیگه هم پلوتونیم بود. پلوتونیم مقدارش کمتر ضرورت بود 10 کیلوگرم و یورانیمش به 60 کیلوگرم ضرورت بود، ولی در مقایسه اگر شما ببینین یعنی 10 کیلوگرم یک چیز ناچیز است. با 10 کیلوگرم شما میتونین که یک دنیا رو تخریب بکنین، درست؟ چرا که 25,000 تن تی ان تی رو آزاد کرد، یعنی انرژی 25,000 تن تی ان تی رو آزاد کرد و بمبی که 10 کیلوگرم وزن امو یا کتله امی چیزش بود، پلوتونیمش بود. برات امی سلسله تاریخچه اوپنهایمر یا بمب اتم بود.
من در یک جا دیده بودم میگه اوپنهایمر از کار خود اقدر قانع بود که وقت بم اول را امتحان کرد خودش او کامیاب شد، اما بم دومی که روی هیروشیما کار شد لیتل بوی میگه او را حتی امتحان هم نکرده بودن. راستن دفعه اول در هیروشیما امتحان کردن، این واقعیت داره یا نه؟
دقیقا بله، قسمی که یادواری کردم پیشتر یک بم به یورانیم بود، یعنی ساخته شده توسط یورانیم بود و یک بم دیگه توسط از پلوتونیم ساخته شده بود و اینا دو دانه سیستم متفاوت دیگه کار گرفته شده بود. بم به سوم که به اصطلاح به خاطر امتحان ساخته شده بود اون هم مانند اون بم پلوتونیمی بود. بم پلوتونیمی یک مکانیزم مختلف داشت، یعنی شروع کردن ریاکشن کار آسان نیست، خیلی سخت است که شما یک توپ را بگیرین و ای را در یک جای بانین و که نکفه انفجار نکنه در دست شما، ولی وقتی که شما میخواستین در او زمان موزی انفجار بکنه، درست؟ یعنی یک میکانیزم خیلی دقیق و اساس کار داره و شما ای را باید بسازین. میکانیزم زیر مسئلش تشریح میکنم که در داخل زی چی بود، در اطراف زیر چی مانده بودن و چی رقم از استفاده کردن، بسیار یک موضوع پیچیده است. ولی در خلاصه اگر بگوییم این است که توپ را کثافت شکم کلانتر ساختن تا این انفجار نکنه، اگر کثافت خرد باشه این انفجار میکرد، کثافت کلان ساختن و در اطرافش بمب عادی ماندن تا این کیره وقتی که انفجار کنه کثافتش را خرد بساز یا کمپرسش بکنه حجم و بتانه که در داخل وسط از پلوتونیم اما یک تریگر دیگه که در اوجه مانده شده او انفجار بکنه و بتانه نیوترون زیاد را آزاد کرده و پلوتونیم را ریاکشن پلوتونیم یا چین ریاکشن یا عمل زنجیری را آغاز بکنه. این یک سیستم متفاوت داشت. بم یورانیمی سیستم متفاوت داشت. بم یورانیمی سیستمش به شکلی بود که در دو سلندر در اینجا وجود داشت. در داخل بم وقتی که به زمین نزدیک می شد و در زمان امپکت یا زمان انفجار می رسید این دو دانه سلندر همراه یکی دیگه برخورد می کردن و در اثر برخوردزی یا نزدیک شدن یکی دیگه این عملیات شروع می شد. از خاطر گفتیم کریتیکال ماس بسیار مهم است. کریتیکال ماس همون ماسی است که بم بسته ای انفجار می کنه، ولی این دو دانه سلندر یورانیم هر دوی از اینا ماسشان کم است، ولی ماس یک جای از اینا ماس کریتیکال است، درست؟ از این خاطر رو تقسیم کردن. مثل از ایسته که شما امو بمبتان رو دو تقسیم کردین، دو گوشه ماندین، از یکی دیگه دور است که انفجار نکنه، ولی اگر وقتی کینا نزدیک شون انفجار میکنن. درست؟ این سیستم بود که لیتل بوی کار میکرد توسطش. وید استفاده نکرده بودن یا این رو تست نکرده بودن طبعا. ولی بازم موفق بود و نتیجه داد و این شکل فت بوی که دومش بود و هم نتیجه داد. فکر من لیتل من تقریبا 15,000 تن به اندازه 15,000 تن تی ان تی را آزاد کرد. انرژی 15,000 تن تی ان تی آزاد کرد.
خب روی تکنیکش صحبت کردیم، فعلا روی اثرات ازی صحبت کنیم. تا جایی که میفهمیم یک فیلم دیگه هم بود، حتی سریال بود به نظرم، به نام شرنوبل، که یک نیوکلیر پلانت یا هم جایی که سلاح هسته‌ای ساخته میشه دوج یک انفجار صورت گرفت و باعث شد که تقریبا سالهای سال مردم بعضی اثرات از او را ببینن. فعلا ای اتم بم وقتی که انفجار میکنه روی زمین چی اثر داره، روی مردم چی اثر داره و تا چقدر وقت ای میمونه ای اثرات هستی؟
دقیقا شرنوبل یک چیز است. شرنوبل مرکز انرژی هستوی بود، مرکز سلای هستوی نبود. انرژی هستوی در وجه تولید میشد به این معنی که شما اگر قسمی که در ابتدا یادآوری کردیم، مثلا موضوعی عمل چین ریاکشن را که بیان کردیم، اگر شما دقیقا مقدار نیوترون که آزاد میشه از تقسیم شدن اتم یورانیم، اگر شما کنترل بکنین، به این معنی که اگر روی مقدارش تنها یک نیوترون باشه و یک نیوترون بره با یک نیوترون با یک اتم دیگه یورانیم برخورد بکنه و او تقسیم شه و یک تا نیوترون از او آزاد شه و بره با دیگهش برخورد بکنه، اگر شما کنترل بکنین بهمون یک نگاه بکنین عدد را، شما میتونین که یک ریاکشن یا یک عملیات خیلی استیبل داشته باشین که انرژی به شکل استیبل یا به شکل موازی و درستش آزاد شه و در اختیار شما باشه و در کنترل شما باشه. این دقیقاً اونمو عملی است که یا پروسه است که انسان ها استفاده کردن تا ای که راکتورهای هسته‌ای را ساختن تا از انرژی یورانیم استفاده بکنه به خاطر گرم کردن هوا و باز از بخار از استفاده کرده و بتانن توربینا را بچرخانن و برق تولید بکنن. دوستایی که اگر در خارج از کشور زندگی میکنن و متوجه شده باشن، در آمریکا و کانادا راکتورهای هسته‌ای خیلی زیاد است یا نوکلیر پاور پلانتس خیلی زیاد است و یک چیز جالبه که اونا می داشته باشن اون یک استراکچر کلان از بخارخانه شان است که شما حتما اون را میبینین. دوستا میشه با تصویرش استفاده بکنن در جهت تا دوستا ببینن. در اینجا تقریبا اونمون کار انجام میشه، راکتور هسته‌ای وجود داره و در اینجا انسان ها میتونن کنترل بکنن که چقدر نیوترون آزاد میشه و چقدر نیوترون آزاد نمیشه و با کنترل کردن از این تعداد نیوترون ها شما میتونن که انرژی ثابت را داشته باشین که نه کم شه نه زیاد شه و به اختیار شما باشه. اگر او راکتور ها را مثلا شما اگر بانین که سر به خود امو پروسه را شروع بکنن یا چین ریاکشن شروع بکنن، باعث از این میشه که امو کاری هست که چرنوبل شد، باعث از این میشه که شما یک ملتاون داشته باشین. ترمی که استفاده میکنیم یه از که ملتاون میگیم، یعنی که از کنترل شما خارج میشه و راکتور اونمو عملیات چین ریاکشن انجام میده و به جای زی که شما نظر به اختیار شما یک دانه نیوترون آزاد شده، او کار نمیشه بلکه بیشتر از یک دانه نیوترون آزاد میشه و این باعث از این میشه که شما دیگه کنترل دستان نمیشه و یک انفجار کلان یا خرد به هر حالتی که میباشه صورت بگیره. عین کار است که در چرنوبل انجام شد، در سالهای 89 بود فکر کنم، 89 بود فکر میکنم اگه اشتباه نکرده باشم، 87 89 به هر حالتی که بود، در اون زمان راکتور هسته‌ای انفجار کرد در چرنوبل و خطای انسان ها بود دوجا و این باعث از این شد که مواد رادیواکتیو یا تششعات خارج شود از داخل راکتور به بیرون و تقریبا تمام منطقه چرنوبل را بسته بکنن و خاکش را تبدیل بکنن، حیوانات که در وجود داشت حیوانات وحشی را بکشن، خلاصه تمام شهر از بین رفت، دیگه چیز در وجود نماند و انسان هایی که از وجود برآمدن هم و کسایی که در وجود کار میکردن، کسایی که به عملیات مصروف شدن، دکترایی که در روژه بودن، هر آن کسی که در روژه رفت مریض شد به اثر سرطان مرد، تا یک حد زیادشان به اثر سرطان مرد از خاطر از اینکه در روژه اینا radiation poisoning میگیم برش، یا زهرآگین شدن بدن توسط تشعشعات. با این اثر از اینا مردن و اینا از بین رفتن. مهمترین مشکل را که ما شما می داشته باشیم، یا مهمترین خطر را که متوجه ما شما هست از طرف بمبسته ای، خود مقیاس بزرگی تخریب ازی است. یعنی امو اندازه تخریب ازی بم مثل بمبای دیگه نیست. بمبای دیگه شاید بتانه مثلا تعمیر را چپه بکنه، شاید بتانه مثلا دو تا تعمیر را چپه بکنه یا سه تا را چپه بکنه، درست فرض مثال. ولی بمبسته ای وقتی میایه تمام شهر را از بین میبره، درست. مثلا بسته شهر را تقریبا لشم و فلات بر روی زمین میشانه. این کار است که بمبسته ای انجام میده. اولین تاثیرش یا اولین اثر منفیش نمی است که وقتی شما از استفاده بکنین شهرتان زیر زمین میره، شهرتان را هموار میسازه، بدون از اینکه شما دمو دایره اگر باشین، دمو دایره که بمب انفجار میکنه، شما 100% آن وایت از بین میرین، هیچ امکان نداره که کسی زنده بمونه. بعدش خارج از دایره کسایی که میباشن، اینا به اندازه درجه 3 یا درجه 2 حتی اقل اگر دور میباشن، اینا سوختگی در بدنشان میشه. اگر چشمتان مثلا سیل بکنین مستقیم به طرفش، شما چشمتان کور میشین، کوره که دیگه دوباره پس جور نشین. اگر دورتر باشین کوری موقتی مثلا به شما پیدا میشه. به اندازه تخریب کننده است، اما موج اولی که وقت زده میشه، یعنی بعد از انفجار اول موجی که از انفجار تولید میشه، به اندازه خطرناک است که مثلا به چندین مایل و به چندین شهر دورتر شما میتونه که مثلا شیشه را از بین ببره، میتونه که حتی یعنی خانه را تکان بده و یک زلزله دریجه مثلا ایجاد بکنه. به این اندازه تخریب کننده است در ابتدا. و بعد در قدم دومش همونی مواد تشعشعات است که یا خود میراد اکتیوی است که دوباره پس به زمین میاره و ای باعث از این میشه که شما در طولانی مدت مثلا کسایی که اگر زنده میمانند بعد از انفجار اینا را از بین ببره. تشعشعات شما را بر شما مرض سرطان میده یا آن باید شما را میکشه، چرا که خیلی خیلی تخریب کننده است. دی ان ای بدن شما را مستقیما تشعشعات از بین میبره، تخریب میکنه. وقتی که دی ان ای بدن را تخریب بکنه و به او اندازه زیاده که است، دوباره پس بدن نمیتونه رو ترمیم بکنه و به سر وقت باعث از این میشه که شما بدنتان فیل شوه یا سقوط بکنه و دیگه نتانه که بخیزه. این مشکلات اساسی است یا جنجال های اصلی است که مثلا ما شما میتونیم بگیم که با بمبسته ای ایجاد میشه. ولی اگر در دورتر زور اگر ببینیم، اگر مثلا تمام دنیا هم سر یکی دیگه خود حمله بکنه با بمبسته ای، یک چیز خرابتر دیگه وجود داره که به نام نوکلیر وینتر میگیم، یا زمستان هسته ای، او رخ میده. و این زمانی است که تمام دنیا با یک دود سیاه پوشانیده میشه و باعث از این میشه که سطح زمین یخ شود و تمام دنیا به طرف آیس ایج بره، یک نوع آیس ایج بر رخ میده و تمام دنیا رو یخ پوش میگیره. از خاطر از این که هفته و معلوم نمیشه. اونم یک چیزی است که مفتونم برایتش. مشکلات بمبسته ای خیلی زیاد است. یعنی هیچ نوع خوبی وجود نداره که مثلا نمیتونیم بگیم به هیچ نوع هیچ کدام خوبی وجود نداره. است سلا استوی هر آن طرف شکل بسنجین شما و یا هر طرف شکل ببینین، آری از خوبی است و با مملو پر از خرابی و بدبختی و تباهی است.
خب تا حال رخو بر ما گفتی که تا چی حد را مثلا پتانسیل یا همو قوت از ایره داره که تخریب را ایجاد بکنه و چه قسمی کار میکنه، و تقریبا میفهمیم که چند کشور دنیا دارن از اینا که نمیشه یعنی بهتر است که زیاد روی از اون نپیچیم. یک سوال اخیر را میتونیم که روی همین موضوع سوشال ازی داشته باشیم، ای که آیا در آینده ما همچون یک انتظار داریم که یک جنگ هسته‌ای پیش شود و یا همه کشورهایی که سلاح‌های هسته‌ای دارن یا جور میکنن اینا به خاطر از این جور کردن که خود را محافظت کنن و یا مثلا کدام چیز را در انتظارش هستن.
طبعا مثلا وقتی در 1945 بمب از سی استفاده شد توسط امریکا، 1949 شوروی بمب از سی خود را ساخت. آن وقت یکی دو سال بعد از او امریکا آمد دوباره یک بمب قوی تر از او را ساخت، تقریبا چند صد مرتبه بهتر و بزرگتر از بمبی که در هیروشیما و ناگاساکی استفاده شده بود که با نام ترمونوکلیر بمب میگه میشه، که یک مخلوط از بمب فیشن و فیوژن هست که سر از او صحبت نکردیم، و با استفاده از او تانست که مثلا باز دوباره دنیا رو تکان بده و امتحان کرد. شوروی آمد یک چند سال بعدش دوباره عین شکل بمب ترمونوکلیر فیوژن ترمونوکلیر بمب را ساخت و چند سال بعد از او مثلا کلانترین بمب هسته‌ای را آمد امتحان کرد شوروی سابق، که برام زار بمب بود، 2000 مرتبه کلانتر و قوی تر از بمب بود که در هیروشیما و ناگاساکی استفاده شده بود، یا کلانترین انفجاری است که در سطح زمین انجام شده تا حالا. یعنی از او کرده دیگه انفجار بزرگ دیگه در روی زمین نیست. آمریکا نتونست تا دیگه از او کرده مثلا بزرگتر چیزی را بسازه، یعنی به نهایت یک بمب تخریب کننده و خراب را ساخت. و می باعث از این میشه که مثلا یک رقابت ایجاد شد، درست؟ و از اونجا بود که جنگ و همین جنگ سرد و همین رقابت شوروی و آمریکا شروع شدن و ادامه پیدا کرد. مشکل ای است که تمام دنیا، البته قدرت های کلان دنیا، علاقه من به این کار شدن، رفتن اونا ساختن. یوکی مثلا، بریتانیا از خود ساخت، فرانسه از خود ساخت، آلمان اجازه نداره، روسیه مثلا ساخت، اسرائیل اگرچند کانفرم نکرده ولی ساخته داره، بمبسته ای چین مثلا، چین داره؟ بله داره، و نورد کوریا یا کوریا شمالی همچنان احتمال میره که داشته باشن. بعض کشورهای خردریزی دیگه هم بودن که داشتن ولی اونا تسلیم کردن دوباره. پاکستان، هند در پلوش کینا داره، خیلی داره طرف آخر بیادم یا آخیر را تانستن کینا بمبرم بسازن. یعنی منظور از این است که وقتی این کشورها ساختن سلاح هسته‌ای را، فعلا خودشان خود را یعنی امن احساس میکنن، از خاطر از این که البته میفهمن که مثلا یک کشور دیگه امرای ما غرض نداره، از لحاظ از این که میترسه که مثلا اگر ما مرا آزار بدم میتونم که سلاح هسته‌ای هسته خود استفاده بکنم، درست؟ یعنی همچه یک داشتن از این سلاح برای کشورهای کلان و برای از این کشورهای مثل امریکا و روسیه و نفهم هند و چین و اینا یک چیز اساسی و یک چیز مهم است. ولی در پالی از او مشکل ده ای است که وقتی اینا این سلاح را دارن و به این مناسه کنه، تمام زندگی تمام مردم دنیا گروگان از اینا است، درست؟ اگر اینا خفه شون، چهار رئیس جمهور دنیا اگر خفه شوه یا پنج رئیس جمهور دنیا اگر خفه شوه، از یکی دیگه خود قار شون اینا و یک جنجال از اینا بخیزه، به این معنی است که زندگی تو، زندگی ما، زندگی 8 میلیارد انسان دیگه که در روی زمین زندگی میکنه از بین میره، به اساس تصامیمی که 4 نفر یا 5 نفر در روی میگیرن بین خود، درست؟ یعنی ما منتظر از این شیشتیم که اونا همیشه دیپلماسی را انجام بدن و کار دیپلماسی درست پیش بره و اینا نتانن به او سنه برسه که اینا جنگ بکنن امرای که دیگه خود. از خاطر از این که در سلاح هسته‌ای قانون ای است که mutual assured destruction میگیم در انگلیسی، به این معنی که اگر مثلا امریکا بالای روسیه فایر میکنه سلاح هسته‌ای خود را، روسیه هم با وجودی که میفهمه که سلاح هسته‌ای امریکا فایر شده طرفش، تمام آرسنال یا تمام راکتا و کلاگک های هسته ای که داره تمامش رو روان میکنه به طرف امریکا، به این معنی که اگر بگویه که مثلا امریکا اگر مثلا من رو تخریب میکنه از بین میبره، من هم وجود که بفهم تخریب میشم، مثلا روسیه از بین میره، امریکا روان میکنه سلاح هسته ای خود، روسیه دیگه نیست، با وجود از این که میفهمم که این کار انجام میشه، من از بین میرم و من کدام رای هم ندارم که خود نجات بتم از این سلاح، من هم روان میکنم کل سلاح خود را تا ای که من مطمئن شم که دیگه امریکا هم باز دیگه پس سبا نتانه که بخیزه از سر خاک. این طرز تفکر امی قانون است که mutual assured destruction یا پروتوکول است. پس هر آنگاه اگر مثلا یک کشور جنگ را آغاز میکنه، دیگه مطمئن باشین که شما هیچ کدام از اینا برنده نمیشن، از خاطر از این که کل از اینا میبازن یکی به دیگه روان میکنه راکت، تکی بده گاز بین میبرن مردم را که دیگره. پس بعضی اساس یعنی یک چیز خطرناک است، یک چیز خیلی ترسناک است، ای که وجود داره در دنیا طبعا به تشویش کننده است و مردم باید متوجه زی باشن تا ای که با مو سیاستمدارایی که در دنیا وجود داره اینا همیشه اکاونتبل باشن، به این معنی که اینا مسئولیت پذیر باشن تا بفهمن که چیزی که در دستشان است چیز بازی کدام بازی طفلانه نیست و حیات 8 میلیارد انسان در روی زمین در دستشان است. و از این خاطر است که مثلا اوپنهایمر در اخیر خفه میشه و در و دیگه اورگانایزیشن ها است که مثلا در سطح دنیا به سطح بسیار خیلی خیلی کلان کار میکنن برای اینکه دنیا را قانع بسازه که سلایسته خود را یا کنار بانن یا ای که بتانن مسئولیت پذیر باشن در ارتباط. در عموم میتونیم بگویم که یک چیز خطرناک است، بودنش برای کشورهایی که داره احساس امنیت میده و شاید تا یک حد کمک بکنه برای زی که دنیا امن باشه، ولی تحقیق که بالایش انجام میشه و از لحاظ موضوعات ساینسی که ما ازی استفاده میکنیم، از لحاظ زی که انرژی بر تولید انرژی استفاده میکنیم، ای منافع ازی طبعا زیادتر هست و دنیا باید فوکس زیادتر رده ای عرصه داشته باشه ازی که سلاح جدید بسازه یا ای که بیشتر سر ازی مصرف بکنه که چطور میتونیم یکی دیگر خوب تر بکشیم. فکر کنم وقت ما هم تمام شده بیسب، اگر چنین صحبت ها رو ادامه بدیم زیادتر میشه سر اوپنهایمر. ما تشویق میکنم دوستانه که 100% فیلم اوپنهایمر رو ببینن. در سینما هنوز هم فکر میکنم که هست، میتونین ببینینش، داخل سال نمی باشه. اگر سینما نمیتونین 100% دانلود بکنین و ببینین. یک فیلم بسیار دیدنی و جذاب هست و داستان زندگی اوپنهایمر رو نشان میده، ولی با سینماتوگرافی و با دایرکتورشپ کریستوفر نولان که یک جذابیت دیگه برش میبخشه. ما از طرف خود خداحافظی میکنم، تشکر بسیار زیاد دوستان عزیز، تا برنامه بعدی بدرود.
رامی صاحب عزیز تشکر، بخیر باشین، تشریح خوبی داشتیم واقعا که یعنی من خودم در مورد اتم بم یه چیز سلاح هستوی چیز نمیفهمیدم و بسیار یک تصویر خوب فعلا برای خود دارم. بسیار زیاد تشکر، بخیر باشین. دوستای عزیز از شما میخواییم که به صفحه ما سابسکرایب بکنین، لایک بکنین و فالو ما بکنین، چون وقت شما سابسکرایب و لایک میکنین همی باعث میشه که دوستای دیگه هم کسایی که خبر ندارن اونا هم برشون صفحه برسه و ویدیو برسه و حتی اگه کامنت هم بر شما زحمت میشه یا یک لایک رو هم شما میمونین برتان زحمت میشه، یعنی چیز بسیار خرد است، اما باعث میشه که مردم های دیگه هم از اوج خبر شوه. بازم تشکر از اینکه تا این وقت را همراهی کردین ما را. خداحافظ.